قضا در این انتخابات بعد نصاب نرسید لغو شد. این یعنی چی؟ حالا بنده خیلی کوتاه توضیح بدم. این یعنی انتخابات مهمترین نهاد صنفی تئاتر این مرز و بوم برگزار نشده چون جامعه تئاتر این مرز و بوم بهش بی‌توجهی کرده. در واقع باید 1050 نفر ناقابل می اومدن، زیر 500 نفر اومدن. گرچه یه سری دوستان میگن ما داشتیم میرفتیم، یه سری که نه خیلیا گفتن ما داشتیم میرفتیم، به ما گفتن لغو برگردید، یعنی نرسیده، در جلسه باز نشده، خیار پوست نکنده، گفتن لغو بعد حساب نرسید. انگار دوستان انتظار داشتن که 1050 نفر پشت در اینجوری وایساده باشن در آمریکا مثل استادیوم بریزن تو. نشد که قربونت، به هر حال انجام نشده. از اون بر این رو میشه به حساب این هم گذاشت که جامعه تئاتر از عمل کرده مسئولینش راضی نیستن که به این نتیجه رسیدن که حالا بریم مثلا اونجا بگیم چی. از اون بر به حساب این هم میشه گذاشت که اون دوستانی که میخواستن برن رای بدن، سوالشون بوده که به کی بعد رای بدیم، بعد اصلا معلوم نبوده لیست کیان، ما بریم تحقیقی بکنیم، اصلا یه وضع شیر تو شیر طوری بوده. برجعد آقا لغو شده، قراره که دفعه بعد انجام بشه دیگه، دفعه بعد دو نفرم بیان انجام میشه طبق قانون. اینجاست که یه خود مشکوک طوری میشه، دفعه اول 1050 نفر بعد بیان رای بدن، دفعه دوم دو نفرم بیان رای تمومه. حالا شما نگاه کن، دفعه اول که 1050 نفر بعد می اومدن لیست اصلا معلوم نیست کیا رفتن کاندید شدن، دفعه دوم یهو یه جوری مشخص میشه، خیار پوست نکنده رئیس تعیین میشه، یعنی هیئت رئیس تعیین میشه، اصلا حالشو میبریم. یه نکته دیگه میشه بنده عرض کنم، همچین روزی معمولا یه گزارش کاری از عملکرد مدیرعامل خانه تئاتر توی سایت خانه تئاتر معمولا منتشر میشه. نه که منتشر نشده باشه همچین روزی این دفعه، ولی چند ساعت بعد برداشته شده همچین روزی یه دفعه. بازم حالا ما که حال حرف نیستیم و اینها، ایشالله خیره. اصلا همه چی مشکوک، شاعر هم باش صحبت میکنم میگم مشکوکم مشکوکم به تو. گفتم به من چه قربونت، من که اینجا با اجازه ماستم و میخورم، یه لیوان آب بهش دادم کمی آروم شد و گفتم حالا چیکار کنیم، بریم دفعه بعد شرکت بکنیم خانه تئاتر و اینا، که گفت برو 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 برو. گفتم چی میگی؟ گفت یارت نمیشم، گرفتارت نمیشم. منم گفتم با اجازه. خیلی مخلصیم، به شرط بقا تا یه با اجازه دیگه. با اجازه.
عزیزان همیشه همراه، همچنان دارید برنامه دیالوگ رو میشنوید به صورت زنده از رادیو نمایش و بنده در خدمت بهاره رهنما، هنرمند عزیز و محبوب کشورمون هستم که نمایش میدان یاقوت رو از ایشون در عقرب و اقصای تهران این روزها میتونید ببینید، از جمله غرب تهران یا شمال تهران. از امشب هم که در واقع وعده کردن در برنامه ما که از فردا در نیاوران در ساعتی متفاوت میتونید میدان یاقوت رو ببینید، یعنی ساعت 21 و 30 دقیقه. به احترام آنهایی که زمان دیرتر یا دیر وقت در واقع فرهنگسرای نیاوران براشون زمانی مناسبتر و مساعدتر بود که بتونن با همراهان خودشون به دیدن نمایش برن. اجالتاً من در مجموعه بزرگ تجاری غرب تهران در خدمتیشون هستم که شنبه ها اینجا به صورت ویژه دارن اجرا میرن. خانم رهنمای عزیز، میخوام کمی باهاتون درباره مصائب تئاتر خصوصی حرف بزنم. اینجا خوشبختانه یه سالن بلک باکس با مختصات خوب اجرایی به لحاظ نور و صدا و گنجایش تماشاگر و پرتاب بودن جایگاه تماشاگران و چه و چه و استانداردهای شکیلی که آدم میتونه از یک سالن توقع داشته باشه تأمین شده و خوشبختانه کنار سینماهای این مجموعه به عنوان یک سالن برای تئاتر هم داره در واقع تکاپوی خودش رو ادامه میده. این در واقع یک امکان سخت افزاری جدیده که به مجموعه امکاناتی که قبلا در پایتخت داشتیم به عنوان زمینه ساز بروز تئاترهای خصوصی یا تولیدات خصوصی در تئاتر دامن می‌زدند و پهنه می‌افزودند، الان این هم اضافه میشه اینجا این مجموعه و این تماشاخانه. اما نکته مهمتر اینه، بهاره رهنمای نوعی، تاکید میکنم نوعی، نه به عنوان یک کارگردان زن بلکه به عنوان یک تولید کننده تئاتر در فضای خصوصی، آیا در استفاده از این سخت افزارهای مناسبی که من الان در توصیفش گفتم و طبیعتاً هممون هم به این ماجرا اذعان داریم که کیفیت خیلی قابل قبول و مطلوبی برای تئاتر داره، در استفاده از این چه تنگناها و سختی هایی داره؟ مخصوصا مقصود نظر من فرایند تولید در بستر فضای خصوصی و تأمین سرمایه و در واقع بیش و کم هایی است که خود به خود این مفهوم کلی رو احاطه میکنه و این پیله رو دور این محصول فرهنگی میتنه که خب طبیعتاً دربارش به سختی میشه حرف زد. شما چه سختی هایی در واقع کشیدید و شما چه چالش هایی رو برای روی صحنه بردن چنین نمایشی حالا الان در این مجموعه مناسب، ولی قبلتر میدونم به خاطر جان میدانی بودن میدان یاقوت شما تقریبا استطاعت و امکان اجرای نمایش رو در هر فضایی مشابه این یا سخت‌تر از این یا آسان‌تر از این هم دارید. شما چه سختی هایی براش کشیدیم و امروز حستون از اجرا در اینجا چیه؟
ولی من فکر میکنم مهمترین اتفاق ناخوشایندی که این سالها داره در تئاتر ایران میفته اینه که رفتار حرفه‌ای داره به سمت تئاتری نشدن میره. ببین خب ما یه سالهایی، من سینما و تئاتر رو تقریبا با هم، یعنی به فاصله 7-8 سال با هم شروع کردم، اول سینما و بعد تئاتر، در حالی که همه آرزوی بچگی این بود که بازیگر تئاتر بشم. یعنی صحنه برام خیلی چیز عجیب و جالبی بود و هنوزم خب بعد از بچه‌م مهمترین چیز زندگیمه. واقعیت اینه که من حالا مصائبی که هست، به هر حال تئاتر اون حمایتی که باید و هیچ وقت نداشته، بودجه‌ای که برای تئاتر کنار گذاشته میشه به عنوان یک محصول فرهنگی که میتونه، واقعا یک جمله زیبایی هست که میگن تعداد سالن‌های نمایش یک شهر که زیاد بشه از تعداد زندان‌هاش کم میشه، واقعا میتونه رویکرد جوان‌ها رو به زندگی تغییر بده، چون زنده است برنامه و اون تأثیری که میذاره. خود نمایش ما یکی از زیباترین اتفاقاتی که برای ما میفته اینه که خب خیلی آقایون میان نمایش رو میبینن میگن ما تا حالا زنمون یا دخترمون یا مادرمون رو از منظر نگاه این نمایش ندیده بودیم و الان عاشق تریم و میبینیم که به هر حال چه رنج هایی ممکنه در وجودشون، چه از خود گذشتگی های وجود داشته باشه. خب این یه نمایشه که قطعا نمایش های بهتر از این نبوده، پس ما نمیتونیم تأثیر تئاتر رو ندیده بگیریم. اون بخشایی که حالا ما همه گفتن بزرگان عرصه تئاتر، یا من به عنوان یک کسی که تقریبا میتونم بگم من اولین کسی بودم که نگاه برندهای خصوصی رو به عنوان اسپانسر به تئاتر جلب کردم، با اولین نمایشم تقریبا 8 سال پیش که ایران نوین اومد پشت کار من و کمک کرد.
دور همی زنان شکسپیر؟
نه دور همی دیرتر بود که در واقع استیلازین اومد پشتمون. یک برند دیگه، ولی کار این تابستان فراموشت کردم، این نسخه جدیدش نه، نسخه قدیمیش که در واقع خانم شفیعی بودن اون موقع اومدن پشت قضیه وایسا. این که تئاتر پول نداره و نمیدونم بودجه‌ای که بهش تخصیص داده میشه واقعا بودجه درست نیست و اینا چیزهایی که همه گفتن، ما هم میگیم، روزهایی هم که ایران در آستانه تغییرات جدیده، من واقعا آرزو میکنم نه فقط برای تئاتر، چون ما فرهنگمون داره آسیب میبینه. واقعا این چیزی که ما تو این نمایش میگیم تنها جای دنیا که هموطن رو میبینه قایم میشه ایرانیه، این واقعیته. چون من خب عاشق سفرم، واقعا هر جوری شده خودم رسوندم، خیلی کشورها رو دیدم، ولی وقتا راحت بوده، خیلی وقتا سخت بوده برام، ولی اصلا سفر جز چیزاییه که تو زندگیم از بچگی رویاشو داشتم که ببینم جاها و فرهنگای مختلف. من اینو واقعا ندیدم آقا خانی تو 48 تا کشور رفتم، ندیدم که هموطن اصلا حساسن روی هم دیگه. یعنی مثلا حالا خود چینیا که خب تو اقتصاد انقدر موفقن، در تمام دنیای چینی‌ها کلونی‌های خودشونو دارن، یعنی مهاجر چینی که وارد میشه بلافاصله حمایت میشه، همدیگه
رو پیدا میکنن.
افاقنه توی خارج از کشور، خیلی‌ها رو من دیدم، ترک‌ها در واقع. خب این کمک میکنه دیگه به این که قوی تر بشن. ولی حالا میخوام بگم مسائل مالی و به عنوان کارگردان زن سخت‌تره برای آدم، این بودجه حالا آوردنش نمیدونم. من خب خودم چندین ساله که زندگی بیشتر تدریس و تئاتر، خب خیلی کمتر تصویر کار کردم، حالا به دلایلی که بعدا در موردش صحبت خواهم کرد خارج از برنامه شما. ولی چیز بدتری که اتفاق میفته که من توی همین پروژه‌ام دیدم خیلی، اینه که ماها اون اخلاق تئاتری رو از دست دادیم. یعنی تئاتری بودن، یعنی این که ما مثلا سینما بهمون پیشنهاد میشد و رد میکردیم، تو سالهایی که بازیگر هم سینما بوده هم تئاتر، برای هر دو اون پیش اومده تئاتری بودن، یعنی این که هوای همدیگر رو داشته باشیم، مثلا یه وسیله میمونه روی زمین بقیه بچه‌ها بدون انجامش. من نمیدونم چرا، من اگه تئاتر پول نداشته و پول نداره، که امیدوارم که این در واقع سرمایه به تئاتر ایران اضافه بشه، حداقل اخلاقیاتش خیلی متفاوت با سینما بوده. من به عنوان یه دختری که از 15 سالگیم توی کار تصویر بودم، یک زنی که سینما رو تجربه کردم و فکر میکنم 23-24 سالگیم تئاتر رو، و هر دوش خدا رو شکر همزمان با هم، یعنی من نمیشه منو بگی تئاتریه، نمیشه بگن سینماییه، کمتر بازیگری اینجوری داریم، لطف خدا شامل حال من شد که این دوتا هی با هم جلو رفت. ولی عملا سینما و تئاتر با وجود اینکه ما سینماگرای خیلی محترم و نازنین داریم، خیلی الفبای رفتاریش فرق داشت. برای همین توی تئاتر ما خیلی احساس امنیت میکردیم، شاید تهش برای اینکه پولی هم قرار نبود، الان هم آخه همچنان پولی قرار نیست آنچنان رد و بدل بشه، مثل منهای بعضی تئاترهایی که پروپاگاندهای خودش رو به عنوان حالا آرتیستی داره که مثلا دختر جوون دوستش دارن یا مثلا کارهایی که حمایتهای خاص گرفته. مثلا تو همین کار ما، خب صندوق هنر داره حمایت میکنه تئاتر، خصوصا تئاترهای بانوان. من دعوت میکنم جدا از کار ما، خانم زری اماد هم در اون مجموعه نیاوران اجرا دارن، خیلی زحمت کشیدن برای کارشون و بیان کار ایشون رو هم ببینید. تهیه کننده هر دو کارم آقای فرهاد قائمیان هستن که در واقع صندوق هنر و آقای قائمیان یه سری امکانات خوبی رو برای اینکه ما بتونیم راحت تر بریم اجرا فراهم کرده برای بچه‌ها، و یه وجه مالی خیلی مختصری که واقعا گفتن الان صندوق هنر جای خیلی پولداری نیست، ولی داره میاد میگه که خب من اول کار میام، به جای اینکه خب مثلا ما توی کارهای دیگه تئاترمون کار تموم میشه تازه بعد بریم یه کمک هزینه، میگه اول کار یه کمک هزینه اندکی رو میدم
برای سرپا کردن پروژه.
همین دوستانی که خودمون توی تئاتر داریم یه جوری دارن حمله میکنن که صندوق هنر به بعضیا داره پول میده و به بعضیا نمیده، که من به اون شرف صحنه که برام مهمترین چیز زندگیم بعد از مادرم و دخترمه، قسم میخورم به صحنه‌ای که برام مقدسه، اصلا اینجوری نیست. یعنی من نه خودم نه بقیه هیچ وقت ندیدم بودجه خیلی عجیب غریبی اصلا تئاتر مگه، شاید دادم یه اسپانسر یه وقت داشته که کمک خوبی بوده، اونم بازم نه نجومی.
بله.
ولی حالا یه نهادی اومده یه کمکی داره اول کار میده، انقدر خودمون برای هم میزنیم آقا خانی که نهادم 4 تا مدیر داره میگن آقا غلط کردیم نمیکنیم این کارو، وقتی انقدر با هم دعوا دارین سر مثلا 5 میلیون یا 60 میلیون. دقیقاً
سخت ترین بخش تئاتر خصوصی اینه که من همیشه گفتم که دولت از یه تاریخی به بعد دستشو از روشونه هنرمند تولید کننده تئاتر برداشت، به این بهانه که خصوصی سازی فرهنگی است که باید رواج پیدا کنه بدون اینکه زیرساختاشو در تئاتر تأمین بکنه. یعنی در واقع این خصوصی سازیه یه آفتی شد برای یک بیپناه شدن خیلی از تولید کنندگان فرهنگی تئاتر، دو رشد قارچوار افرادی در تئاتر که نسبتی با تئاتر نداشتن اما نسبت با اقتصاد چرا، در نتیجه تئاتر به ناگزیر میزبانی کرد این افراد رو و الان ممکنه از من ایوب آخانی و شمای بهاره رهنما اون فردی که دارم میگم قارچوار به واسطه این بستر مناسب وارد تئاتر شده، ادعای محکمتری در مورد تئاتری بودن داشته باشه نسبت به من و شما و جالبه ادعاشم پذیرفته شده باشه.
جالبه که من 8-9 سال استاد رسمی دانشگاهی که خودم توش فوق لیسانس گرفتم دانشگاه هنر هستم، میتونم به جرئت، چون میدونی من هم آدم بی‌تعارفی ام، هم نترسم یه ذره، شاید مال عراقی بودنمه، به جرئت میگم تمام شاگردای من که پدرای پول چیز بدی نیست، نوش جونشون، ولی تمام شاگردای من با استعدادهای زیر متوسط که پدرهای فوق پولدار داشتن، چند تاشون کارگردانهای پرکار این روزهای سینما و حتی تئاتر ایران هستن.
بله متاسفانه. من فقط یه گزاره کوچولو از شما در واقع میخوام برای اینکه بریم در واقع بخش ما قبل آخر گفتگومون رو بشنویم و برگردیم دوباره آخرین سوال رو ترک کنم. توی این مجموعه به نسبت سالن‌های دیگری که در واقع به قول عرض پیشینم خصوصی سازی رو تجربه کردید، سخت‌تر بود براتون، آسان‌تر بود، راحت‌تر بودید، دشوارتر بود تعامل با تولید
خب کننده. اینجا خیلی سالن حرفه‌ایه، این نکته‌ایه که سالن‌های دیگه ما به لحاظ کیفی این کیفیت رو ندارن. یعنی یه همچین بلک باکسی و من فقط توی خارج از ایران یکی دو بار که اجراهایی که رفتم دیدم یا اجرا داشتم دم. ولی فرهنگ سر نیاوران من توصیه میکنم به کارگردانه که استفاده کنن از بسترش. اولا خب خیلی محیط آروم و خوب و فرهنگی داره و استقبالشون از کارگردان ها خیلی خوبه. نکته دوم اینه که این فضای بازشه، یعنی خب من بعد سالها فقط آقای سعید چنگیزیان یه کار با دانشجوهاش، کاری خیلی کوتاه مدت ظاهرن اونجا برده بودن روی سنال، دقیقا نمیدونم چند تا اجرا بوده، ما اومدیم این فضای باز از این درختای سر به فلک کشیده شمرون استفاده کردیم و آدما میان وسط این ازدحام و ترافیک شهری یه دفعه توی یه جایی که براشون خیلی متفاوته محیطش. من فکر میکنم که خب هر دوی جاهایی که ما بودیم، منهای این که خب به هر حال ما تو سالن شهرزاد هم به دلیل اینکه شهرزاد سالن شهرزاد پاخور خیلی خوبی داره و خب یه برند تئاتری برای خودش، خب تماشاچی خیلی خوبی داشتیم. اینجاها طبیعتا ما فرصت تبلیغ و انصافا پول تبلیغ من این بار اونقدر نداشتم، چون من فیلم خودم هم تهیه کردم، فیلم مجدد کوتاه ساختم و واقعا سخت بود برام. ولی خب اینجا به جهت آرامش و کیفیت هر دوتای جاهایی که داریم اجرا میریم متفاوته. حتی نیاوران سالن اصلیش رو هم خیلی تغییرات خوبی داده که کار خانم عماد میره. و به نظر من واقعا آقای آقاخانی تئاتر باید سبد گذاری بشه در جاهای مختلف شهر. ببین تهران الان مثل استانبول، مثل توکیو، جز کلان شهرهاییه که آدم ها دور خودشون زندگیشون رو میچینن، یعنی باشگاه ورزشیشون رو، نمیدونم کارشون رو، خونه، نمیدونم مادرشون رو،
و طبیعتاً
آدمی که شمرون میشینه نمیاد تئاتر شهرزاد کار ببینه و آدمی که تئاتر شهرزاد نه نمیاد شمرون ببینه. من همین امروز اتفاقاً آقای جعفری به من میگفت که مخاطبت اینجا خیلی بیشتر بود، گفتم آره، ولی این یه قصه عشقه که من دوست دارم آدمای مختلف بشنون.
من آرزوم اینه که این مجموعه که حالا با این شرایط معقول و به قول شما خیلی استانداردی که تقریبا مابزه‌های جهانی داره و کمتر تو ایران این فضا رو دیدیم، الان که دیگه اومده پا توی کمک به توسعه سخت افزار تئاتر گذاشته و داره در این حوزه فعالیت میکنه، من زمزمه‌های شنیدم فقط آرزو میکنم که یا صحت نداشته باشه یا یهو اون طرف به اصطلاح عامه قش نکنه، که این سالن، همین تماشاخانه در این مجموعه قراره در واقع کاربری کنسرت و اینا هم پیدا بکنه، که من نمیگم نکنه اصلا، هر چیزی که مردم ما رو شاد کنه باعث اقبال و سعادت
مردم ایران رو کم کنه،
این حزن رو کم کنه، به نظر من یه ابعادی از بهش شده برای خودش دقیقا. خریده، هیچ بحثی توش ندارم. من منظورم اینه که در اون حوزه نمونه، حتی شاید بهتر بگم در تئاتر هم نمونه، هر دو رو تأمین و تضمین بکنه. به هر حال اینم گوشه ای از تهرانه که به راحتی میتونه بخشی از در واقع گشایش ذهنی مردمان جامعه گرفتار ما رو تأمین بکنه و این
جوونا
خب
جوونایی که واقعا ما نیاز به فرهنگ سازی. ولی واقعا خب در مورد مردم غرب تهران، من حتما خیلی ها دارن این مصاحبه میشنن که مال منطقه غرب هستن، کمک خودشون در این انتشار جاهای فرهنگی، نه فقط اینجا، دو تا سالن دیگه، اون استقبالشون خیلی مهمه، که در واقع سرمایه گذاری که میاد سرمایهش رو میذاره سالن میزنه یا به هر حال مرکز اصلا تفریحی به قول شما میزنه، کنسرت میذاره، به هر حال باید بازخوردش رو بگیره.
ما که وظیفه خودمون رو به عنوان رسانه انجام میدیم، داریم میگیم چنین تماشاخانه وجود داره، بیایید توش نمایش ببینید یا توش سهیم باشید، تولید کنید، به دیگران اطلاع رسانی کنید، اما دیگه اینکه این یک دوام و قوامی پیدا بکنه، ریشه بدونه، واقعا به قول شما سهم مردم رو نمیشه توش نادیده گرفت. توجه داشته باشید که ما به تئاتر نه در مرکز شهر تهران بلکه در گوشه کنار، یا بهتره باز به اصطلاح عامیانه جا افتاده بگم، در چهار گوشه تهران نیاز داریم. خب این هم گوشه ای از چهار گوشه تهران، شرایط فراهم شده، امید که شما استفاده کنید در قالب مخاطب، شما استفاده کنید در قالب تولید کننده. با افتخار و احترام تقدیم میکنیم سومین بخش برنامه رو برخواهیم کش پیش از خداحافظی با خانم بهاره رهنما در رویدادگاه نمایششون در بزرگترین مجموعه تجاری غرب تهران به گپمون ادامه خواهیم داد. تمام که شد انشالله وعده خواهیم کرد با شما که در آخرین روزهای نمایش میدان یاقوت در جمع چهره های مشعشع مخاطبان این نمایش قرار بگیرید.
ما میتونیم جایزه بذاریم از بین کسایی که پیام میدن که
این بخش
مهمانشون کنیم.
این بخش که داره در واقع به مخاطب تقدیم میشه شما چند دوچونش رو طراحی کنیم و در خدمت بشنوید ادامه دیالوگ رو. بخش سوم تقدیم به شما
در حاشیه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، بنده محمد رادمهر و در نهمین روز تیر ماه 1403 با درهاشیه دیگه در خدمت شما هستم. با ما همراه باشید. نمایش صداهایی ورای تاریکی نوشته آریل دورفمان با کارگردانی امیر حسین حریری این روزها در سالن اصلی مرکز تئاتر مولوی روی صحنه است. عاطفه تهرانی کارگردان، طراح حرکت و بازیگر تئاتر از دهم تیر ماه نمایش مختصر گزارشی از یک تئوری را در خانه نمایش دار روی صحنه می‌برد. همچنین رامبد جوان پس از 5 سال به عنوان تهیه کننده در نمایش جدید عاطفه تهرانی حضور خواهد داشت. نمایش جزیره با بازی و کارگردانی کیمیا نوری از اواسط تیر ماه در خانه نمایش دا روی صحنه می رود. نمایش عروسی خون با کارگردانی حسین زینالی به زبان اسپانیایی و بالانویس فارسی از 3 تا 19 تیر در پردیس تئاتر شهرزاد به صحنه می رود. این نمایش با مدت زمان 55 دقیقه ساعت 20 و 15 دقیقه اجرا می شود. اولین دوره ی نمایش نمخانی تماشاخانه صحنه آبی با عنوان آن سوی سرمه با محوریت آثار نمایش نویسان زن در ایران از روز یک شنبه 10 تیر ماه با اجرای 10 نمایش نمخانی آغاز می شود. این برنامه هر شب در 2 سان ساعت 19 و 21 با حمایت تماشاخانه صحنه آبی برگزار می‌شود. نمایش آریو برزن به نویسندگی و کارگردانی حامد مکملی اجراهای محدود خود را از 10 تیر ماه در سالن شماره 3 پردیس تئاتر شهرزاد آغاز می‌کند. داوود کیانیان رئیس بنیاد نمایش کودک ضمن تبریک به امیر مشهدی عباس به خاطر انتخاب او به عنوان دبیر جدید جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان از اعلام آمادگی این بنیاد برای همکاری در برگزاری جشنواره 29 تئاتر کودک و نوجوان خبر داد. انتشارات نظام الملک با همکاری تئاتر شهر آیین رونمایی از دفتر اول مجموعه نمایشنامه‌های متادراما را 5 شنبه 7 تیر ماه 1403 با حضور گروه نویسندگان و اساتید تئاتر سید مصطفی مختاباد امرئی و رحمت امینی در سالن مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار کرد. علی نصیریان بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر با داستان جدید کنسرت نمایش 300 به نام گات کاری از سهراب پورناظری به صحنه می رود. بسیار بسیار ممنونم که شنونده ما بودید. با ما همراه باشید. اینجا رادیو نمایش.
عزیزان همیشه همراه، دیالوگ به آخرین دقایق خودش در این شب داره نزدیک میشه. در تیر ماه گرم امسالمون در گوشه دیگری از تهران فضای جدیدی رو در تئاتر داریم تجربه میکنیم و میدان یاقوت داره در این فضای جدید سخت افزاری به مخاطبان تقدیم میشه. در فرصتی که داشتید در حاشیه رو میشنیدید با خانم رهنما که بسیاری از مخاطبان خودشون ایشون رو زن باران میشناسن، خیلی پیشنهاد دادیم یه خودم احساساتیشون کردیم که از این واژه باران سوء استفاده کنیم، بگیم شما باران لطف باشید برای مخاطبانی که تئاتر دوست دارن. دعوتتون کردن که فردا اگر دوست دارید ساعت 9:30 شب تا حدود 11 این اجرا طول میکشه، 9:30 شب توی فرهنگسرای نیاوران میتونید حضور پیدا بکنید.
به خانم لطفاً 9 باشن.
نه بله باشن زمان شروع. بعد ایشون برعکس تئاتر شهر و جاهای دیگر، حتی اینجا به دلیل محدودیت هایی که داشتیم از نظر در واقع سالن سرپوشیده بودن و صندلی مشخص تعریف شده و اینها، طبیعتا نمیشد این فضا رو خیلی مدیریت کرد. خانم رهنما برای اجرای پرداشون در فرهنگسرای نیاوران تمام شنوندگان برنامه دیالوگ رو بدون محدودیت در واقع دعوت کردن. هر کسی که فرصتش رو داره یا عشق دیدن تئاتر رو داره در اون ساعت، یا اینکه دوست داره اصلا بازی خانم رهنما رو یا قلمیشون رو تعقیب بکنه، منم کنارش سعی خواهم کرد دست و پای بزنم. بزرگوارید میتونه اونجا حضور پیدا بکنه، به خانم ربیعی رجوع کنه و بگه من مهمان برنامه دیالوگم، اسم رمز دیالوگ.
خانم ربیعی دیالوگ.
بله خانم ربیعی دیالوگ. اگر آمدید که قدمتون سرچش فرداشون رو زیارت خواهیم کرد. من در آخرین ثانیه ها تأکید میکنم آنچه امشب از دیالوگ شنیدید در واقع بعد از اجرای نمایش میدان یاقوت در تماشاخانه در واقع بلک باکس یا معروف به بلک باکس مجموعه بزرگ تجاری ایران مال در غرب تهران تقدیم شما شد به صورت زنده و امید ما این است که شما هم در جامعه مخاطبان هر اثری که اینجا روی صحنه میره و نام مقدس تئاتر رو حمل میکنه با خودش باشید، یا اینکه شاید هم یکی از تولید کنندگان آثاری باشید که اینجا میتونن مخاطبان خودشون رو جستجو کنن و پیدا کنن. اجالتا هم میدان یاقوت رو در فرهنگسرای نیاوران و تک اجرایی در همین تماشاخانه در هفته آتی شنبه ساعت 21:30
فقط هفته اجرا مونده، شمارش مکتوب
که یکیش اینجاست، آخرین اجرا اینجاست. بله. شیشتم تو فرهنگسرای نیاورانه اما ظاهرا میدان یاقوت تمام نشده. خانم رهنما از من خواهش کردن که هشتک مهم تعریف شده در این نمایش رو که در دل نمایش بهش اشاره میشه فراموش نکنیم.
فردوسیمون میگه
بله، فردوسی نمایش میاد روی صحنه میگه هشتک قضاوت نکنیم و شاید بزرگترین بحرانی که ما حتی در این بزنگاه مهم تاریخی کشورمون داریم تجربه میکنیم، قضاوت‌های نابجای برآمده از حداقل دانش درباره یک سری پدیده هاست. امید که هرچه زودتر هشتک قضاوت نکنیم رو در دنیای معاصر هم جدیتر بگیریم، بهش عمل کنیم و آرزو میکنم مجموعه هایی مثل این مجموعه که خانم رهنما از کیفیتش تعریف کردند در جای جای تهران به همت مسئولین متصدی امر احداث بشه، انقدر که مخاطب دیگه برای دیدن تئاتر قمباد نگیره که من آخه این مسیر رو چجوری از خونم طی کنم تا برسم به فلان تماشاخانه.
من فقط یه چیز خیلی کوچیکی بگم، میدونم چند ثانیه بیشتر نداریم، خدا میدونه که وقتی شروع میکنیم به تمرین قضاوت نکردن چه روشنایی به زندگیمون اضافه میشه. تجربهش کنیم
زندگیتون،
نمیشه 100% ولی تجربهش
زندگیتون مخاطبان نازنین پر نور و روشن باد. در این شب پرستاره از غرب تهران کنار یکی از ستارگان جامعه هنر ایران دیالوگ رو تقدیم شما کردیم. امید که شما رو به زودی در کسوت مخاطب تئاتر ببینیم و امید که در همین تماشاخانه جدید الاحداث که بیشک قدوم شما ریشه های اون رو اصرارتر خواهد کرد برای خدمت رسانی به مردم و اهالی تئاتر و تئاتر دوستان. به امید دیدار شما و دستبوسیتون در دیالوگی دیگر، امیدوارم لبخند به لب در پناه خداوند سالم و سلامت و شاد بمانید و زندگی کنید.
قرار ما زیر درختای عاشق شمرون
انشالله برقرار باشید تا دیالوگی دیگر.
خدا